رادیو کتاب، خوانش کتاب در دو قالب روایی و نمایشی با اجرای خوب هنرمندان و صداپیشگان. رادیو کتاب، صدای دانایی.
با نام و یاد خدا. دوستان عزیز سلام. با ششمین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی کتاب آریو برزن نوشته ثریا جبارزاده در خدمتتان هستیم. برایتان خواندیم که سردار آریو برزن برای نگاهبانی و حفاظت از تخت جمشید و قزاین گرانبهای آنجا تلاش میکرد راه عبور سربازان اسکندر از تنگه استراتژیک منطقه را ببندد و با این استحکامات مطمئن بود آنها نخواهند توانست وارد حریم آنجا شوند. اما اسکندر که با خیانت والی شوش در آنجا مستقر شده و مردم را فریفته بود، در صدد برآمد هرچه زودتر نقشه‌ای برای تسخیر پارس بکشد و بر سردار دلاور آنجا آریو برزن غلبه کند. موقعیت او در شوش بر وفق مراد بود. اکنون ادامه این ماجرا را در ششمین قسمت برنامه تقدیمتان می‌کنیم. تقاضا می‌کنم تا پایان برنامه همراهمان باشید. مدتی از اقامت اسکندر در شوش گذشته بود که مردم شهر وقتی مطمئن شدند دیگر با کسی کاری ندارد، رفته رفته زنان را از مخفیگاه بیرون آوردند و آذوقه‌هایی را که در زیر خاک دفن کرده بودند بیرون آورده زندگی عادی خود را از سر گرفتند. دیگر اسکندر از خزانه شوش به قدری ثروت به دست آورده بود که با نانپاره مردم فقیر کاری نداشته باشد و آذوقه‌های اندکشان را برای خودشان باقی بگذارد. دیگر سپاهیان فراوان او مانند ملخ‌های گرسنه به کشتزار و خانه‌های مردم حمله نمی‌کردند و با روزی اندکشان کاری نداشتند. هر کدام از افراد اسکندر حالا دیگر به قدری ثروتمند بودند که در خانه‌های زیبا و کاخ‌های داریوش که خالی مانده بود زندگی می‌کردند و از بهترین جامه‌ها و مطبوع‌ترین خوراکی‌های ایرانی استفاده می‌کردند. خزانه‌های پر داریوش که با حاتم بخشی‌های والیان ترسو به دست اسکندر می‌افتاد، چشم و دل همه سپاهیانش را سیر کرده بود و جیبشان را لبریز از طلا. گرچه در شهر زندگی عادی جریان یافته بود و مقدونیان سرمست باده ثروت و نعمت‌های کاخ سلطنتی بودند، اما هول و هراسی که از تسلط بیگانه در زندگی روزمره مردم شهر سایه افکنده بود، برایشان سخت و ناخوشایند بود. گرچه داریوش آنها را لای پرگو نمی خواباند و آنها در زمان تسلط او نیز می بایست به سختی کار می کردند و نان می خوردند، ولی هرچه بود مالک و صاحب املاک خود بودند. اکنون سپاهیان بیشمار مقدونی پا در کوچه های شهر گذاشته و در کمین ناموس آنها بودند. خیابانها و معابر عمومی شهر که زمانی پر از غوغا و هیاهوی مردمان شاد پایتخت بود، اکنون خلوت و خاموش زیر نور گرم خورشید گویی به خوابی ابدی فرو رفته بودند. سردار پارسی آریوبرزن بر بالای کوهی ایستاده بود و آسمان را نظاره می کرد. در همان حال صدای سربازان وفادارش را می شنید. سربازانی که ماها بود با نهایت عشق به میهن در کنار او در کوهستان سرد و خاموش مانده بودند و حتی به دیدار زن و فرزندان خود نرفته بودند. سربازانی که دل کوها را در می نوردیدند و می شکافتند و با سنگهایی که از کوه می آوردند و بر دیوار سنگر می چیدند می خواستند به دستور آریوبرزن سدی بلند در برابر دشمن ایجاد کنند. آنها با نهایت جدیت منتظر رسیدن دشمن بودند تا سنگهای سخت کوهستان پارس را بر سر آنان بکوبند و به بیگانگان نشان بدهند این مرز و بوم صاحبانی دارد و مردانی که آمادند برای دفاع از خاک پرگوهر آن جان خود را بر کف دست بگیرند و فدا کنند. اسکندر پس از آنکه در شوش به کاخ سلطنتی رفت و خزاین آنجا را به تصرف درآورد و مدتی استراحت کرد، خود را برای تسخیر پارس آماده می کرد. سپاهیانش به راه افتاده بودند و 4 روز راه پیموده و به رود کارون رسیده بودند. اسکندر هم با 9000 نفر پیاده و سپاهیان عجیر یونانی و 3000 نفر دیگر راهی ولایت اوکسیان شد که شوش را به تخت جمشید و در نهایت به پارس وصل می کرد. در میان شوش و تخت جمشید زنجیرهای کوههای بلند واقع است. در بعضی جاها بلندی این کوها به 14000 پا می رسد. چون راه آنجا از معبد تنگی می گذرد که عبور از آن بسیار مشکل و طی کردن آن خصوصا در زمستان بسیار دشوار است. به ویژه آنکه این راه را دره‌ها، پرتگاه‌ها و رودهای بزرگ و کوچک قطع می کنند. حرکت دادن یک سپاه در این موقع سال در آنجا در واقع غیر ممکن بود. ولی از آنجا که اسکندر می‌خواست خود را هرچه زودتر به پایتخت هخامنشی برساند و خزاین آنجا را نیز تصرف کند و به تلافی سپاهکشی خشایارشاه به یونان انتقام از ایرانی‌ها بکشد، این راه دشوار را در پیش گرفت. از مدتی پیش، از زمانی که اسکندر با خبر شده بود سپهدار پارس سرداری به نام آریوبرزن است، کسانی را از طرف خود مأمور یافتن او کرده بود. آن مردان که از جاسوسان اسکندر بودند، وظیفه داشتند سردار پارسی را هر جا که دیدند از پای درآورند. جاسوسا در همه شهرها پراکنده بودند و در به در سراغ سردار آریوبرزن را می‌گرفتند و در هر لباسی به دنبال او می‌گشتند. زیرا برای آن کار خود از اسکندر دستمزدهای کلانی می گرفتند. خبرها جسته گریخته می رسیدند و پیشروی اسکندر را قطعی کرده بودند. سپاه آریوبرزن به 2 دسته عمده تقسیم شده بودند. عده‌ای در این طرف کوه و عده‌ای در آن طرف بالای کوه مستقر شده بودند و پایین پایشان نیز تنگه بود و دشمن اگر می خواست به تخت جمشید و پارس برسد باید از آن تنگه عبور می کرد. عمده سربازان آریوبرزن به تیر و کمان مسلح بودند و عده‌ای شمشیرزن دلیر نیز در اردوی او بودند که همه از جوانان و مردان دلیر ایرانی به شمار می آمدند. دیدبانان خبر داده بودند که سپاهی عظیم از دور از جانب دشت‌های ایلام پدیدار شده است. سپاه دشمن پدیدار شده بود. مردان آریوبرزن در موقعیت‌های تعیین شده به صف ایستادند و به کمین دشمن نشستند. مقدونی‌ها به پیش آمدند و به ردیف وارد معبر شدند. اسکندر که تا آن موقع مقاومتی در برابر خود ندیده بود، با خیال راحت سپاهیانش را به داخل معبر تنگ و باریک هدایت کرد. آریوبرزن منتظر ماند تا سپاه اسکندر داخل تنگه شدند. آنگاه با علامت به یارانش دستور حمله داد. به ناگهان خروش از کوه برآمد و با دستور حمله آریوبرزن سربازان او سنگ‌های سترک را از بالای کوه به پایین غلتاندند. سنگ‌ها با قوتی هرچه تمام‌تر پایین می‌آمدند و در میان سپاه اسکندر فرو می‌افتادند یا در میان راه به برآمدگی‌های کوه اصابت می‌کردند و خرد می‌شدند و با قوتی حیرت‌آور سربازان اسکندر را گروه گروه بر زمین می‌خواباندند. اسکندر و سربازانش که غافلگیر شده بودند سر را بالا برده کوه را نگاه کردند. یاران آریوبرزن علاوه بر غلطاندن سنگ‌های بزرگ با تیر و کمان و فلاخن نیز به جان سربازان اسکندر افتادند. اسکندر مثل شیری که به دام افتاده باشد غرید. در آن لحظه خشم او حدی نداشت. چشمانش را چنان درانده بود که کسی یارای دیدن آنها را نداشت. فریاد زد: ما به دام افتادیم، ما به دام افتادیم. سربازانش سپرهای خود را بر سر گرفته و منتظر دستور او بودند تا ببینند در آن لحظه حساس این فرمانده یک دنده و خشمالود چه خواهد کرد. سربازان اسکندر به دام عجیبی افتاده بودند و مثل برگ خزان تلفات می دادند. آنها به سربازان آریوبرزن که مثل عقاب در فراز سرشان ایستاده بودند دسترسی نداشتند تا انتقامشان را بگیرند. باران سنگ و تیر از بالای کوه می بارید و سربازان اسکندر مثل مور و ملخی که آب در آشیانشان رفته باشد به هر سوی در فرار و فریاد بودند. آنها موقعیتی داشتند که نمی توانستند پیش بروند و نمی توانستند به عقب برگردند. مثل موش به تله افتاده بودند و راه فراری نداشتند. می کوشیدند زودتر خود را به سربازان آریوبرزن برسانند تا جنگ تن به تن کنند. با این مقصود به سنگ ها می چسبیدند و به یکدیگر کمک می کردند تا بتوانند بالا بروند. ولی هر دفعه سنگی بزرگ بر سرشان آوار می شد و زیر سنگ ها له می شدند. آنها زیر باران سنگ ها نمی توانستند برای خود سنگری درست کنند یا سفرهایشان را روی سر بگیرند. اسکندر از مشاهده آن احوال غرق اندوه و خجلت شد. آریوبرزن مدام با حرفایی که می زد به سپاهیانش امید و نیرو می داد. هوای کوهستان چون زمهریر سرد بود و بادی سوزناک شروع به وزیدن کرده بود. سربازان آریوبرزن با دستای برم کرده و سرخ شده از سوز سرما سنگای عظیمی را که از مدتها قبل در آنجا جمع آورده بودند بر سر سربازان اسکندر فرود می آوردند. سنگها با سپرهای آنان برخورد می کرد و صداها را صد برابر به گوشا می رساند. سربازان آریوبرزن یک نگاهشان به سوی تخت جمشید بود و یک نگاهشان به لشکری عظیم و جرار که در پایین کوه جمع آورده بودند. به جز ایستادگی و مقاومت راه دیگری نبود. آنها باید دشمن را همانجا دفن می کردند. اسکندر چاره را در آن دید که عقب بنشیند. حالان که چنان کاری ممکن نبود و خود اسکندر نیز با غرور و لجاجتی که داشت نمی خواست چنان کند و در برابر سپاهیانش عجز نشان بدهد و یا شکست خود را به این زودی ها قبول کند. اما بالاخره وقتی تار و مار شدن سربازانش را دید چاره را در آن دید که عقب نشینی کند و سرانجام دستور عقب نشینی داد. اردو زدند تا راه دیگری برای عبور به سمت تخت جمشید پیدا کند. این اولین عقب نشینی اسکندر پس از 4 سال جنگیدن بود. او به سختی از این واقعه تکان خورده بود. به سرسختی و دلاوری آریوبرزن می اندیشید. در واقع به آخرین امید ایران در برابر هجوم روزافزون او. روزگار سختی بود. از آن طرف آریوبرزن در فکر برگشت دوباره اسکندر باز به تقویت نیروهای خود پرداخت و از این طرف اسکندر از خشم پایش را به زمین میکوبید تا راهی پیدا کند که بتواند از این تنگه به هر قیمتی که شده عبور کند. او دندانهایش را به هم میفشرد و برای مقابله با آریوبرزن نقشه میکشید. دوستان عزیز، ششمین قسمت تنظیم رادیویی کتاب آریوبرزن نوشته ثریا جبارزاده را شنیدید. امیدواریم از آن بهره و لذت برده باشید. تا بازخوانی قسمت هفتم یا پایانی این اثر، همه شما را به خداوند منان می سپاریم. خدا نگهدار.
مهم است
چه رادیویی گوش میکنید. رادیو فرهنگ رادیوی فرهیختگان.
از همدلی تا همزبانی.
عروسشون هستی؟ خانوم کدومشون هستی؟ خانوم اوشون هستی؟ اولا بچه دار بشین، یک اینایی که اول زندگی هم دوهی عقب میدازن میگن حالا زوده فلانه، این ناشکریه. این ناشکری موجب میشه که خدای متعال بعد یه جواب سختی به آدم بده. باشو باشو، من کسی رو سراغ دارم که با 4 تا بچه درس خونده، دوره لیسانس و فوق لیسانس و دکتری و همه رو گذرونده، هیچ اشکال نداره. اولا که این ثانی هم درستون رو بخونید، سالزن زندگیتون رو هر چی میتونید شیرین کنید. حتما دعا بکنم خدا انشالله آقابل بخیرتون کنه، خدا انشالله حفظتون کنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله جمعیت که به جد هم مورد بحث و اختلاف نظر در جامعه هست، مسئله بسیار مهمی است. نمیخوایم این قضیه رو با شعار و با اینکه صلوات بفرست تموم بشه و اینها نمیخوایم پیش ببریم. میخوایم مسئله به شکل عمیق و علمی حل بشه. گره های ذهنی که وجود دارد، این گره های ذهنی باز بشه، حقیقت قضیه روشن بشه. فرهنگ سازی در مسئله در این مسئله مثل خیلی از مسائل دیگر اجتماعی حرف اول رو میزنه، باید فرهنگ سازی بشه که متاسفانه امروز این فرهنگ سازی نیست، تعطیله. با اینکه حالا گفته شده، ما هم گفتیم، دیگران هم گفتن، تو مجلس هم مطرح شده، بعضیا هم کم و بیش اینجا و اونجا بحث میکنن، لکن کار فرهنگی به معنای صحیح انجام نگرفت. جوانب قضیه رو بسنجید، ببینید چه چیزهایی است که موجب میشود جامعه ما دچار میل به کم فرزندی بشه. این میل به کم بودن فرزند این یک عارضه است، ولی انسان به طور طبیعی فرزند رو دوست میداره. چرا ترجیح میدن افرادی که یک فرزند فقط داشته باشن؟ چرا ترجیح میدن 2 فرزند داشته باشن فقط؟ چرا زن به شکلی، مرد به شکلی پرهیز میکنند از فرزندداری؟ اینا رو بایستی نگاه کردید عواملش چیست. این عوامل رو پیدا کنید، بر روی علاج این عوامل بیماریزا که به اعتقاد بنده اینا عوامل بیماریزاست، بر روی علاج اینها متخصصین و صاحبان اندیشه رو بخواید فکر کنن. فرض کنید مثلا بالا رفتن سن ازدواج، خب بلاشک یکی از چیزایی که باروری رو محدود میکنه بالا رفتن سن ازدواج. خب این یکی از کارهایی است که باید تو کشور فکرش بشه. چرا سن ازدواج چرا در کشور ما بالا رفته؟ مگر جوان 18 ساله، 17 ساله، 19 ساله احتیاج نداره به اطفاء نیاز جنسی و غریزه جنسی؟ ما باید اینو فکر کنیم. خب از اون طرف میگن که اینا خونه ندارن، شغل ندارن، درآمد ندارن. ببینیم چگونه میشود کاری کرد که همه اینها با هم جمع بشه. ما تصور نباید بکنیم که حتما باید یه نفری خانه ملکی داشته باشه، شغل درآمدداری داشته باشه بعد ازدواج بکنه. نه، ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله. این قرآن با ما داره اینجور حرف میزنه. یعنی همه اون گره های ذهنی که وجود دارد در این زمینه، این گره های ذهنی رو باید باز کنید. شما نخبگان جامعه باید قانع بشن، باید قبول کنند مسئله رو. اگر نخبگان قبول کردن کار سهل میشه، کار فرهنگسازی آسان میشه.
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
سلام عرض میکنم به شما همراهان و شنوندگان فرهیخته شبکه رادیوی فرهنگ. در خدمت شما عزیزان هستم و گزارش امروز رو تقدیم شما میکنم با موضوع 11 جشنواره بین‌المللی فارابی ویژه تحقیقات علوم انسانی و اسلامی که خب مراسم اختتامی اون قراره برگزار بشه جای دکتر میرزایی رئیس محترم دبیرخانه جشنواره، فرصتی رو در اختیار گذاشتم و توضیحاتشون رو در این باره خواهیم شنید. جای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما و ممنون میشم در این باره توضیحاتی رو ارائه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام ادب خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز و گرامی رادیو فرهنگ. اختتامیه 11 جشنواره بین‌المللی فارابی ان شاءالله هفته آینده دوشنبه 27 مرداد ماه با حضور وزیر محترم تحقیقات فناوری، معاون محترم علمی و فناوری رئیس جمهور برگزار خواهد شد به صورت مجازی حضوری و با حفظ پروتکل‌های بهداشتی، صرفاً با حضور برگزیدگان. به دلیل شیوع ویروس کرونا ما اختتامیه رو برگزار می‌کنیم و مراسم عمومی مثل سال‌های گذشته که در سالن رستوران داشتیم خب پرهیز کردیم که مخاطراتی رو خدای نکرده به وجود نیاره. در 11 دوره جشنواره 6036 اثر به دبیرخانه در قالب کتاب طرح پژوهشی اختتام یافته، رساله دکتری و پایان‌نامه کارشناسی ارشد واصل شد که از این 6036 اثر 5704 اثر در بخش داخلی بود و 332 اثر هم در بخش بین‌الملل و آثار نویسندگان خارجی واصل شد. در مجموع از بین آثار واصله در رده سنی بزرگسال حدود 2/3 آثار در رده بزرگسال حضور داشتند، بالای 35 سال، و 1/3 آثار هم در رده سنی جوان آثار واصله به دبیرخانه بود و حدود 70% صاحبان اثر مرد و 30% از صاحبان آثار علمی ارسالی و واصله از بانوان فرهیخته کشور بودند. در قالب هایی که اشاره کردم حدود 48% آثار این 2885 اثر در قالب کتاب بود، 533 اثر پژوهشی یا طرح پژوهشی خاتمه یافته، 1196 اثر در قالب رساله دکتری و 1422 اثر هم در قالب پایان‌نامه کارشناسی ارشد عرضه شد. در مجموع بعد از مراحل چندگانه داوری و فرآیندهایی که در کمیته‌های علمی جشنواره که فحول حوزه‌های مختلف علمی رو در اونها حضور دارن و با مشارکت انجمن‌های علمی و دانشگاه‌های کل کشور این کمیته‌های علمی تشکیل شدن و داوران محترمی که به بررسی آثار پرداختن، در بخش داخلی در مجموع از 19 اثر انشالله تقدیر به عمل خواهد اومد در 15 گروه علمی که ما داریم که یکی از آثار خوب دو نویسنده است و من یک بنا 20 نفر رو در بخش داخل که 19 اثر رو تألیف کردن تقدیر خواهیم کرد. در بخش بین‌الملل از 7 صاحب نظر بین‌المللی تقدیر خواهیم کرد که از کشورهای ژاپن، اندونزی، لبنان، گرجستان، انگلستان و کانادا خواهند بود و در بخش تقدیر از پیشکسوتان علوم انسانی از 2 نفر، در بخش تجلیل از شخصیت‌های پیشرو مرحوم در حوزه علوم انسانی و اسلامی از 2 نفر، یک مترجم برتر، یک انجمن علمی برتر، یک نشریه یا مجله علمی برتر کشور و یک نظریه پرداز برجسته کشور هم مورد تقدیر و تجلیل انشاءالله قرار خواهند گرفت.
درود بر شما، خیلی سپاسگزارم، از صحبت شما استفاده کردیم، براتون عزیزم موفقیت دارم.
خیلی متشکرم از جناب عالی و خداحافظی میکنم با شما و شنوندگان گرامی.
گفتارش با ما منتشر شد.
تشکر میکنیم از همراهی ارزشمند شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ. در ادامه برنامه ها مستند فرهنگ رو بشنوید. مدت این برنامه حدود 19 دقیقه است. اگر درباره این برنامه و دیگر برنامه های رادیو فرهنگ نقد و نظر و پیشنهادی دارید میتونید با سامانه 162 با ما در تماس باشید.